أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه.
لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در نسبت بین استصحاب و غیر استصحاب در فرض تنافی بود. مرحوم آخوند قدس سره فروضی رو برای تنافی استصحاب و غیر استصحاب فرموده و ضابطه رو در حقیقت تقسیم اون موارد رو به دو قسم کرده، دو قسمی که عبارت است یکی از اونها قرعه و دیگری معدای قرعه. نسبت بین استصحاب و معدای قرعه از اصول عملیه و دیگری نسبت بین استصحاب و خصوص قرعه. اما نسبت به فرض اول که نسبت بین استصحاب و معدای قرعه از قبیل قاعده فرار، تجاوز و اصل صحت فی فعل الغیر و همینطور قاعده ید و امثال اینها که ضابطش اینه که قواعدی که منقه موضوع اندشکه در شبهات موضوعیه و اینگونه نیست که مجرای اونها شبهات حکمیه باشه. ایشان فرموده در تمام این موارد این قواعد بر استصحاب مقدمه. در مثل قاعده تجاوز که مثلا شک در رکوع، ولو استصحاب اقتضا میکنه عدم تحقق رکوع رو، ولیکن قاعده تجاوز اگر اقتضا کرد وقوع رکوع رو، قاعده تجاوز بر استصحاب عدم رکوع مقدمه. اگر قاعده فراغ اقتضا کرد صحت عمل رو، ولو استصحاب اقتضا میکنه فقد شرط عمل رو، نبود وضوع رو، ولیکن قاعده فراغ و استصحاب مقدمه. و اگر استصحاب اقتضا کرد فساد معامله صادره یعنی الغیر رو، شک در صحت معامله عند صدوره من الغیر، قاعده صحت فی فعل الغیر اقتضا میکنه حکم به صحت اون معامله رو، و استصحاب فساد و اصل فساد جاری نشود. و همینطور قاعده ید، قاعده ید اقتضا میکنه صحت معامله ای رو، ولو استصحاب عدم ملکیت نفی ملکیت رو اقتضا میکنه، ولیکن قاعده یدی که مقتضی ملکیته بر استصحاب عدم ملکیت مقدمه. الی غیر ذلک از مواردی که تنافی است بین مدلول بین استصحاب و بین مفاد قواعدی که منقه موضوع غیر از خود استصحاب از سایر اصول عملیه و غیر از قرعه. استدلالی که ایشان فرموده در مسئله این است که خب طبق ضابطه جمع عرفی همین رو اقتضا میکنه، بعد از آنی که نسبت بین دلیل استصحاب و سایر قواعد مقرر در تنقیح موضوعات نسبت عموم و خصوص مطلقه. جعل اون قواعد اصلا در مورد استصحابه که اگر بنا بشه استصحاب در این موارد جاری بشه، جایی برای این قواعد عموماً باقی نمیمانه. چون قاعده تجاوز شک در وجود جزء، خب استصحاب همه جا اقتضا میکنه نفی وقوع جزء رو، و همینطور قاعده فراغ در موارد شک در صحت از باب احتمال تخلف و اختلال شرط استصحاب اقتضا میکنه عدم وقوع شرط رو. لولا این که این قواعد به نقطه اخصیت مقدم باشن، جایی برای این قواعد باقی نمیمانه. پس بنابراین به خاطر جمع عرفی به تخصیص بین عام و خاص، استصحاب در موارد این قواعد معتبر نیست و عموم دلیل استصحاب ولو شامل این موارد عموم و اطلاق دلیل استصحاب، ولیکن به دلیل این قواعد باید تخصیص بخوره. این اولا اولا اینجوری فرموده، اول فرموده تون اخصه. ولو فرق این که در بعضی از این قواعد نسبتش با استصحاب اون خصوص من وجه باشه، از باب این که در برخی از این قواعد حداقل فرض بشه جریانش در مورد عدم وجود استصحاب، منطقه عدم وجود استصحاب از باب توارد حالته این میشه دیگه، عمدتا این باقی میمانه. یعنی مثلا مکلفی که شک در صحت صلات خودش کرده، از بابی که نمیدونه واجد شرط طهارت بوده یا نه، خب قاعده فراغ اقتضای صحت عمل رو میکنه. عموما هم گفتیم استصحاب عدم طهارت خب اقتضا میکنه بطلان عمل رو، ولیکن ممکنه در موردی استصحاب برای نفی تحقق طهارت و این شرط مجرا نداشته باشه، و اون جاییه که استصحاب مبتلا به معارض باشه از باب توارد حالتین طهارت و حدث، که نبشه استصحاب بقاء طهارت کرد نه استصحاب بقاء حدث، نتیجه این میشه که استصحاب به سبب معارضه وجود نداره، قاعده فراغ در این مورد باقی خواهد موند بلا منافی. ولذا نسبت بین قاعده فراغ و بین دلیل استصحاب، بین دلیل قاعده فراغ و بین دلیل استصحاب به این اعتبار میشه عموم و خصوص من وجه، چون از حیثی دلیل استصحاب اهم از این قواعده، چون موارد این قواعد شبهات موضوعی است، در حالی که استصحاب مفاد دلیلش ادله لفظیه برابر مسلک معروف اهم از شبهات موضوعی است، استصحاب حتی در شبهات حکمیه، کما اینکه اهم از موارد این قواعده، چون استصحاب در مورد فراغ و غیر فراغ اختصاصی نداره به مورد فراغ، از حیث اینکه بعد از فراغ از عمل و غیر اون از این حیث هم اطلاق داره. پس دلیل استصحاب از حیث شبهه حکمیه و غیر حکمیه و از حیث مفاد این قواعد خاص مثل فراغ و غیر فراغ، ید و غیر ید، فراش و غیر فراش، یکی از تطبیقات این قواعد هم بحث فراشه که جزء قواعد از قبیل همون قاعده فراغ قاعده ید، از این جهت استصحاب اهمه، ولذا ماده افتراق استصحاب موارد سبق حالت سابقه در غیر موارد این قواعد خاص، در غیر مورد فراغ از عمل، در غیر مورد ید. از طرفی دیگر این قواعد اطلاق داره نسبت به مورد جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب، چون مورد توارد حالته این که دیگه استصحاب جاری نمیشه، این قواعد اطلاق داره نسبت به اون مورد. بله ماده اجتماعشون اینه که هم استصحاب جاری بشه همین قواعد، ولیکن هر یک از این دو دلیل ماده افتراقی هم داره. مرحوم آخوند متفتن این نکته شده، نه اینکه شده، بوده در بحثش. بعد از آنی که جمع به تخصیص رو مطرح میکنه، بعد میفرماد اگر بنا بشه نسبت بین ادله این قواعد و استصحاب عموم و خصوص من وجه هم فرض شد بشه که در بعضی از موارد قابل تصویره، ولیکن به خاطر دو نکته، حکم به تقدم این قواعد بر استصحاب میشه اولا و ثانیا. اما اولا به دلیل اجماع بر عدم اختصاص این قواعد به موارد عدم جریان استصحاب، محتمل نیست که شارع قاعده فراغ رو فقط در موارد توارد حالت اینی که مجرای استصحاب نیست حجت قرار داده باشه. فقهیاً اجماع بر عدم فرق بین موارد جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب به سبب تعارضه. اگر قاعده فراغ بناس جاری باشه در مورد عدم جریان استصحاب، در فرض جریان استصحابش هم جاریه. اجماع اولا و ثانیا، جدای از اجماع برای اطلاق این ادله، ادله این قواعد فراغ و تجاوز و غیر اون، مورد چندانی باقی نمیمانه اگر بنا بشه حمل بشه اطلاق این ادله بر غیر فرض استصحاب. به عبارت اخرى حرف مرحوم آخوند قدس سره اینه که مستلزم تخصیص مستهجنه. تخصیص ادله این قواعد به غیر موارد استصحاب مستلزم حمل مطلق بر فرد نادره و این که دیگه مستهجنه. و به تعبیر ثالف، عمومات و اطلاقات نسبت به فردی که اگر بخواد تخصیص بخوره افراد قبیلی تحتش باقی میمانه، از قبیل نفس و نه از قبیل اطلاق که قابل تغییر باشه، ولذا فی حکم الاخص از دلیل استصحاب خواهد بود. اگر ما این اطلاق این ادله این قواعد رو در موارد استصحاب اعمال بکنیم، محذوری اتفاق نمیفته سوای تخصیص دلیل استصحاب به تخصیص مقبول. اما علل عکس اگر اعمال بکنیم دلیل استصحاب رو در موارد تردد بین استصحاب و دیگر قواعد، این منتهی میشه به تخصیص ادله قواعد به فرد شاذ و نادر بما لا یقبل معه، این مرحله از تخصیص، یعنی منتهی میشه به تخصیص مردود. و کل ما دار الامر بین تخصیصین، یکی مقبول و یکی مردود، تعین معدای مردود و ما نحن فی از این قبیله. اطلاق ادله این قواعد مثل قاعده فراغ اگر حمل بشه بر خصوص موارد توارد حالتین، خب این تخصیص به فرد شاذ و نادره، نه بحث تخصیص اکثره، نه بحث تخصیص کثیره، تخصیص مستهجنه. این که بعد از تخصیص باقی تحت العام و تحت المطلق فرد نادر و شاذی باقی بمانه. و اما اگر به عکس عمل کردیم، اعمال کردیم این قواعد رو و استصحاب رو رد کردیم، تخصیص زدیم دلیل استصحاب رو به ما ادای این موارد، موارد این قواعد، فوقش تخصیص کثیری در دلیل استصحاب که اونم نیست، تخصیص کثیری هم اتفاق نمیفته. شما چند تا قاعده دارید که میخواد از عموم و اطلاق دلیل استصحاب خارج بشه؟ اینا به دهتام شاید منتهی نشه، فراغ و تجاوز و ید و فراش و صحت فی فعل الغیر و اینا تخصیص کثیری هم اتفاق نمیفته، وانگه این تخصیص کثیر که مستعجل نیست، کما نبه علا ذلک محقق اصفهانی و غیر محقق اصفهانی، محقق داماد و جمعی که گفتن تخصیص کثیر و حتی تخصیص اکثر هیچ استهجانی نداره. ولی ما نحنفی نه این است و نه آن، نه تخصیص کثیره نه تخصیص اکثره، بلکه تخصیص مستهجنه، چون باقی بعد تخصیص شاد و نادره.
حالا اگر میگیم اصول از فرق و حقوق داره میشن، بگم که تخصیص تخصیص نمیاد، یعنی اگر مفاد اصول موافق با
تخصیص اشکال نداره جاری میشه، بگم که اما خیلی موارد شما جل موارد قاعده فرا خلاف استصحابه، جل موارد قاعده فرا و جل موارد موارد قاعده تجاوز کلش، برای دیگه اگر اختصاص داشته باشه، نه اگر بنا بشه که اختصاص به موارد استصحاب هم داشته باشه، موارد معتناقی باشه، اشکال نداره، لغوی نمیشه. این مثل اینکه فرض بکنید چاره جعل براءت کرده در موردی که فرض بکنید جعل حلیت هم کرده، یعنی جعل طهارت هم کرده، ممکنه این دوتا مضمون با هم توافق داشته باشن، خب دلیل یک شیء دو امر باشه، لغویتی پیش نمیاد. همونطور که شاره در موارد براءت عقلیه هم جعل براءت کرده،
چون موارد قاعده فراق مخالف استصحابه، اونجایی که شک میکنه یه مورد هست که بعد از نماز شک میکنه نماز دچار مانع شده یا نه، هم استصحاب هم قاعده فراق هر دو میگن مانع
بله. ما که من نگفتم همه موارد، ولیکن نه نسبت به شرایط هم گاهی وقتا استصحاب بقاء طهارت داره، بله بله، ولیکن عمده موارد مواردی که خلاصه شرط مسبوق به عدمه
و
چرا؟ یعنی
موانع کمان زیاده، ثانی اون طرف هایی که شرط خیلی وقت داخل موافق قاعده فراغ
مخالف قاعده فراغ در مورد احساب بارد شده، در موردی که احساب جاری روایت فراغ میگه تجاوز میگه.
حالا اون یه بیان دیگه یه درسته، اونم بیان درستیه که قاعده فرا به اصطلاح هو حین العمل اذکر منه حین یشک در مورد به اصطلاح شک در تحقق شروطه که مجرای استصحاب عدمه، اونم بیان تمامی، ولیکن در مورد خود همون اطلاقات با قطع نظر از اون خصوصیت و که مثلا عمده موارد قاعده در حقیقت فراغ مواردیه که شک در تحقق شرطه که مجرای استصحاب عدمه، عمده موارد که یعنی اگر بخواد حمل بشه این اخبار قاعده فراغ بر جایی که مسبوق به طهارته، در حالی که نوعا موارد شک در شرط اینطور نیست که موارد سبق طهارت باشه، و اگر این در مورد قاعده فراغ هم تمام باشه، در مورد قاعده تجاوز که دیگه اصلا کل موارد قاعده تجاوز مجرای استصحاب عدمه، چون که شک در تحقق جزئه که شک در تحقق جزء مجرای اصل عدمه،
شک در زیاده جزء قاعده تجاوز نمیاد، شک در
زیاده
جز
قاعده
تجاوز نمیاد،
قاعده شک دارم که در کتر اول نماز هم مثلا بحث استثناء تجاوز سه تا سایز رو جاورم به دو تا که قاعده تجاوز میاد، یعنی شک در فعل مانع
ولی
عربی
که
در
حد
تجاوز و
استصحاب با هم
توارد حالته
متوافقان
اشکال نداره اینجا جریانش منتها چون هر دو هفته اولی هم قاعده فرا قاعده فرا و استصحاب اگر متوافق باشن یعنی شک که در طهارت دارم آیا اینجا فقط مجرای استصحاب بقای وضوست اونجایی که حالت سابقه یا اینکه قاعده فراغ هم جاریه؟ من
نه.
چیه عبارتی ایشون؟ برای اینکه مکلف سابقا طهارت داشته هم استصحاب بقای طهارت در حقش جاریه هم قاعده فراغ، منتها خاصیت استصحاب طهارت اینه که قبل از فراغ هم برای تلبس و عمل جاری میشد ولی قاعده فراغ بعد العمله. حالا اگر بعد العمل شک بکنه که آیا وضو داشته یا نه استصحاب طهارت، کما اینکه اصلا مورد برخی از روایات استصحاب شاید بعد از فراغ از عملی اصلا در اثناء عمل بود که فرد قاعده تجاوز بود دیگه، در اون قضیه اینکه لعله شیء اوقع علیه که شک دارم این نجاست اول نماز بوده یا نه، در صحیح زراره که این بود لعله شیء اوقع علیه که این دلیل یکی از ادله استصحاب بود دیگه، خب قاعده تجاوز هم در این مورد مفروض بود دیگه، ولی زن نمیدونم چه عبارتی از بر ما خون
لوقیل به تلت مورد لها جدن لوقیل به تخصیص به دلیل ها از قل موردون منها لم یک
چه
لم
یک کنه خناکه
استصحاب
علا خلافی که ربطی نداره استصحاب علا خلافی جایی دیگه تصریح
داره
جایی
دیگه تصریح میگه برای
موافق باشه استصحاب علا خلافی
که لم یکون استصحاب
یعنی قلد مورد این که استصحاب یعنی همه موارد جلد موارد استصحاب بر خلافه، چون استصحاب بر خلافه پس بنابراین اگر بخواد این عدل ملغا بشه مردش به اینه که افراد ناچیز و همون تخصیص مستحجن
نه
این در این بدانید این نیست، این منافات نداره با جریان هر دو. و کیفکان حرف مرحوم آخون قدس سره اینه که این قواعد یا به نکته اخصیت یا به نکته یا هم که میگیم علی سبیل منع خروج مانعت و جمع هم نیست، یا به نکته اخصیت یا به نکته اجماع بر عدم فرق یا به نکته استلزام تخصیص مستحجن بر استصحاب مقدمه و با وجود این قواعد نوبت به استصحاب نمیرسه.
موارد این اجمالی سابق رو هم باز اضافه میکنه که عدم در مورد استصحاب ولی به قاعده فراغ و تجاوز و امثال ذلك وارد و همه این موارد حدی بودن مورد خارج
میکنه. شما موارد علم اجمالی رو اولا باید مبناتون هم این باشه در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه و بعدم باید فرض بکنیم مجرای قاعده فراغ مورد علم اجمالیه، مورد قاعده تجاوز مورد علم اجمالیه.
لازم نیست
میدونیم
استصحاب نیست ولی قاعده
میدونم اهمه برای در مورد استصحاب جاری نشه این قواعد، فقط حمل میشه بر اون موردی که استصحاب جاری نمیشه. تا حالا ما توارد حالته اینو میگفتیم استصحاب جاری نمیشه، شما مورد علم اجمالی هم یک خلاصه قاف دیگه هم پیدا کردی. نه کم اینو خارج نمی کن فریضا مرحوم آخون علا حق در این حرفی که داره زنید. اگر بخواد حمل بشه بر خصوص مواردی که علم اجمالی و توارد حالته اون شذوذش محفوظه. این نسبت به نسبت بین استصحاب و قواعد مربوط به موضوعات و احراز موضوعات و تنبیه موضوعات غیر از قرعه، و اما نسبت بین استصحاب و بین قرعه. مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد قضیه اینجا علی العکسه، استصحاب مقدمه بر قرعه است و با وجود استصحاب نوبت به قرآن نمیرسه. چرا؟ اولا و ثانیا، تو قسمت قبل سه نکته مرحوم آخون فرمود برای تقدم قواعد بر استصحاب، یکی اخصیت، یکی اجماع، و سوم هم تخصیص مستحجن علا تقدیر این که نسبت اون خصوص منبعش باشه. اما اینجا دو مطلب از اون مطالب رو داره مرحوم آخون. فرمود اولا قرعه یا استصحاب اخص از قرعه است. دلیل قرعه شامل موارد استصحاب و غیر موارد استصحاب. استصحاب مقید به حالت سابقه است و قاعده قرعه اهم از مواردی که حالت سابقه متیقن باشه. استصحاب جاییه که حالت سابقه متیقن باشه، اما قرعه اطلاق دلیلش اهم. لا یقال نسبت بین استصحاب و بین قرعه باز اون خصوص من وجهه، چرا که استصحاب قرعه مختص به غیر شبهات حکمیه است، اختصاص داره به شبهات موضوعیه، در حالی که استصحاب حداقل اون مسلک مرحوم آخوند اهم از شبهات حکمیه است و اختصاصی به شبهات موضوعیه نداره. پس نسبت بین استصحاب و بین قرعه عموم و خصوص من وجه شد. مرحوم آخوند قدس سره بفرمود نه، تخیل این که استصحاب نسبتش با دلیل قرعه، دلیل استصحاب و قرعه عموم خصوص من وجهه، مبتنی بر تخیل فاسدی است و اون انقلاب نسبت، که ایشون میفهمد من انقلاب نسبت رو قائل نیستم. شما باید دلیل رو در مدلول استعمالیش با دلیل دیگر بسنجید. کجای دلیل قرعه آمده که در شبهات حکمی جاری نمیشه؟ از خارج میدانیم در شبهات حکمیه قرعه جاری نمی شود، و الا خود دلیل قرعه به حسب لسانش القرعه تو لکل امر مشتبه، لکل امر مشکل، اختصاصی به موارد شبهات موضوعیه در اطلاق دلیل قرعه نیامده. بله حتما قرعه در شبهات حکمیه مرجع و مبنا نیست، خلاف ضرورت فقه مسلمین و قطعه، ولو ادلهی که حالا ادلهی لفظیم مساعد با عدم جریان قرعه است در شبهات حکمیه، ولیکن خود دلیل قرعه به حسب لسان استعمالیش اطلاق داره. و ما باید نسبت بین دلیل استصحاب و دلیل قرعه رو به حسب ظهور استعمالی دلیل قرعه و نه به مدلولی که دلیل قرعه درش حجته بسنجیم. و این همون نزاعیست بین قوم که آیا باید نسبت بین دو دلیل رو بعد الانقلاب سنجید یا نسبت رو قبل الانقلاب. حالا دیگه انشاءالله بحث این که باید نسبت رو باید بعد از
تو انقلاب بعد قبول دارید، ولی تو بحث
تعارض ظاهرا همه میگن که دو تا حجت باید، دو تا حجت، دو تا ظهور، نسبت بین دو ظهور. خب وقتی بین دو ظهوره، نسبت بین دلیل استصحاب و بین دلیل قرعه عموم و خصوص مطلقه، همونه دیگه، بعدن خواهد آمدی که میگیم، چون تفسیرش بعدن خواهد آمدی همونه. یعنی باید شما نسبت بین دو دلیل رو به حسب مدلول استعمالی، اگر بناست جمع به تقیید، در جایی که مدلول استعمالی یکی مطلق باشه یکی مقید باشه، ولو این که احد و ما به یک ثالثی مقید شده، نسبت رو به ما بعد تقیید نباید سنجید، بلکه نسبت هر دلیلی رو با دلیل دیگر با قطع نظر از تقییدش به دلیل ثالث باید سنجید.
لبی
اگر قبیل اجماع نه، اون
واضحات
فقهی هست، گفتیم ضرورت فقهه، اما ضرورت فقه، ضرورت فقه که دلالت استعمال، یعنی فقیهی نمیتواند غیر این قائل بشه، ولو از بابی که مقتضای جمع عرفی اینه. نه اطلاق داشت، اطلاق داشت، بعد مقیدش دیگر ادله، بعد دلیل استصحاب آمد، بعد دلیل یعنی به واسطه ادله حجیت خبر، یعنی دلیل قرآن رو با فرض اطلاق دلیل قرآن، این
منصرف
فرد شما بکنی اون زمان نبود دلیل قرآن، نه فی حد نفسهی نه، منطقه به سبب مخصصات خارجی دلیل قرآن تخصیص خورده. خب شما میدونم اب نداره، میشه مانند اطلاق، اما دیگه شما نمیتونید الان این نسبت سنجی الان رو دیگه بر اون اساس، بر اساس اون احتمال دیگه، اون احتمالی که گفتیم بله، اون احتمال موجب میشه که دلیل اجمال پیدا بکنه، اما اون اجمالی که نسبت بین دلیل و واقعیت سنجید اون دیگه نیست. نبی احتمال ظهور در عام داره، منتها محقق نیست بر ما از باب احتمال، ولی زاد دیگه تخصیصش روشن نمیشه، تعارضش محقق نمیشه، چون شما میخواد کاری بکنید که منتهی به تعارض بشه، تعارض دیگه محقق نمیشه. مهم نیست بر ما، مهم اینه که تعارض محقق نمیشه دیگه. ولذا مرحوم آخوند قدس سر را فرموده اولا نسبت بین دلیل قرآن و ادله استصحاب نسبت عموم و خصوص مطلقه، و دلیل استصحاب به اعتبار اخذ سبق یقین به حالت سابقه در دلیلش اخذ از دلیل قرآن که در دلیلش امری اخذ نشده، ولذا باید دلیل قرآن تخصیص بخوره.
شما خودتون قبول
دارید این تصدیق؟ حالا انشاءالله خواهد آمد، حقا با مرحوم آخونده، خلافا لنائینی و خلافا لمرحوم آقای قدس سر رو که انقلابی هن، چه انقلابی؟ ولیکن حق با مرحوم آخونده، البته مرحوم آخونده هم مرحوم آخوندم به یک معنا خیلی انقلابی بوده، اصلا اساس این انقلاب از برکات پیامدهای انقلاب مرحوم آخوند و مشروطه مرحوم آخونده، اما این انقلابیه به معنای این اصطلاح محط بحث ما نه، مرحوم آخوند ضد انقلابه. نمیدونم
شما
به معنی که مرحوم آخوند هست اشکال نداره، افتخار میکنن، چون که یک امر باطلی رو ملتزم نشدم ضد باطلم که دیگه پاشم هستم دیگه. خب اونایی که اهلش باید بفهمن میفهمن، یا حالا هر کار کسانی که اهل خلاصه مرض و غیبن هر کار میخواد بکنن. خب این نسبت به این کلام اول مرحوم آخوند قدس سره که نسبت بین این دو دلیل عموم و خصوص مطلقه، ولذا باید دلیل قرآن تخصیص بخوره به غیر موارد جریان استصحاب.
خب کسایی که دلیل استصحاب در نمیدوننم
خواهیتون راحت نسبت به این اشکال دیگه، این احول دیگه باز احولشون که دیگه اصلا اختصاص داره به برخی از شبهات موضوعیه، منتها اونم نمیشه به لاغ قرار داد، چون فرض اینه که ممکنه تخصیصا بگن به سبب تعارض، مثل مرحوم آقایی که قائله که استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشه، نه از باب قصور دلیل استصحاب، از باب تعارض دلیل استصحاب، تعارض داخلی که این خودش فرع اطلاقه، ولذا اونا مشکله. بله مثل مایی که دلیل استصحاب رو قاصر میدانیم چون به ملاک امضای ارتکاز شامل شبهات حکمیه نمیشه، خب بر ما هم میشه احون، یعنی دیگه اون شبهه‌ای هم که آقایون مطرح کردن جاری نمیشه دیگه. دلیل قرعه ارتکازن اختصاص داره به شبهات موضوعیه و دلیل استصحاب ارتکازن اختصاص داره به موارد شبهه موضوعیه خاصی و اون موارد سبق حالت ثابته. حالا این که آقایون گفتن دیگه، حالا ما با فرض اینکه اینکه آقایون گفتن که از قبیل دلیل لبی و متصل باشه و خب علاوه بر این مرحوم آخوند قدس سره فرموده اصلا قرعه یک عموم شکنندهی داره و قابل اخذ نیست. عموم دلیل قرعه صالح برای تقدم بر دیگر ادله، ولو دیگر ادله بالعموم باشه این صالح برای اخذ نیست. یعنی که انه فرض قبول کردیم نسبت عموم و خصوص من وجه، نسبت بین دلیل قرعه و دلیل استصحاب، ولی عموم به دلیل قرعه با فرض این که نسبت عموم خصوص من وجه صالح برای اخذ نیست، یعنی از باب قصور مختزی. چرا؟ چون تخصیص در دلیل قرعه به مقداری واقع شده که عمومش در از نظر فقها موهونه، تا حدی موهون قرار گرفته عموم دلیل قرعه، تا حدی که اخذ او به اون در مورد نیاز به مساعدت و موافقت فقها داره. یعنی صرف این که عموم دلیل حتی معارضی هم نداشته باشه کافی نیست برای اخذ، باید در موردی که میخواد قرعه اعمال بشه عمل فقها باید همراهش باشه تا قابل اخذ باشه، تا این حد، تا چه برسه موردی که اصلا عموم دلیل استصحاب وجود داره. اگر عموم دلیل استصحابم نبود شما به عموم دلیل قرعه نمیتونستید در موارد استصحاب، یعنی در موارد حالت سابقه به صرف عموم دلیل قرعه عمل بکنید، چون موهون شده عموم دلیل قرعه از باب حالا کثرت تخصیص یا غیر اون به مقداری که جواز عمل به قرعه باید مشفوع به عمل فقها باشه.
صد اون شیخ هم میفهمن، ولی خب خودما چیکار میکردن؟ یعنی با مثلا چند نفر نظر بدیم اون اول نفر میخواد شروع کنه چیکار میکرد؟ یعنی نمیشه بگیم عمل
حالا عرض میکنه، حالا عرض میکنه اونا بر اساس اعمال قرعه در نصوص در موارد خاص عمل میکردن. عمدتا اینه و لذا در غیر اون موارد اصلا مبناشون نبوده. بعد فقهای متأخر آمدن یه مقداری خلاصه و الا اینطور نبوده که به عموم دلیل قرعه هر کجایی مثلا عمل بکنن. اینو هم شیخ داره، غیر شیخ هم داره، مرحوم آخوند هم داره. موهون بود به قرعه. به هر حال عموم دلیل قرعه وقتی که موهون شد در این حد از وهم، دیگه دلیل قرعه صالح برای استدلال نخواهد بود، حتی اگر عمومی در دلیل استصحاب نمی بود. پس وجود عموم قرعه که عدمی است ملغاست بعد از آنی که در مورد قرعه در مورد استصحاب، نه اینکه عمل به قرعه نکردن فقها، بلکه عمل به استصحاب کردن. اگر عمل به استصحابم نمی کردن عمل به قرعه مجاز نبود، مادامی که مشفوع نباشه اعمال قرعه به عمل فقها، تا چه برسه نه فقط به قرعه صرفا عمل نکردن، به خلاف قرعه عمل کردن، به استصحاب عمل کردن. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض این قلت و قلتی میشه از این حیث که قرعه ممکنه گفته بشه وارد بر استصحاب و موردی برای استصحاب باقی نمیگذاره حقیقتا، و جواب میفرماد به این که ورود از طرفینه، همانطوری که قرعه میتونه وارد باشه از باب این که با وجود قرعه شکی باقی نمیمانه در بقا، چون بناست شک حتی به لحاظ حکم ظاهری و با قرعه اگر اطلاق دلیلش حجت می بود، حجت بود بر حکم ظاهری، کذالک عموم دلیل استصحاب موضوعی برای قرعه باقی نمیگذاره، لأن القرعه لكل امر مشکل حتی از حیث حکم ظاهری. الحمدلله رب العالمین.